داشتن رو هم ما اعلام بکنیم و انجام وظیفه کردیم. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو همراه ما بودیم. امیدوارم که در طی روزهای باقی مانده تا روز یک شنبه هم با همین توان حتی بیشتر در خدمت اتحاد هنرمندان تئاتر باشی و خدا قوت خدمت شما و همه همکارانتون.
خیلی ممنون و متشکرم از شما و همکارانتون که به هنر این مرز و بوم خدمت میکنید. ممنونم. سلامت باشید و پایدار.
خدا نگهدار شما باشه.
خب لحظات پایانی برنامه امشب هست، امیدوارم پسندیده باشین. اگر که بنده قصوری در کارم بود واقعا عذرخواهی میکنم و به بزرگی خودتون ببخشید. محمد رضا ایمانیان عزیز، بسیار ازت سپاسگزارم که امشب هم با ما همراه.
ممنون و متشکر از شما و همه شنوندگان نازنین. امیدوارم که اگر سری زدید به خانه هنرمندان یا سالن‌های مختلف دیگر، تئاتر دیدن رو فراموش نکنید.
ممنونم از شما. خانم مهسا عددی، خیلی ممنونم که امشب هم با ما در برنامه همراهی کردید.
من هم از شما تشکر میکنم و تشکر میکنم از تمام شنوندگان نازنین برنامه پرده آخر. ما فردا شب هم با بخش میکروفون باز از خانه هنرمندان در کنار شما هستیم.
سپاسگزارم از شما. امین خرمی عزیز، بسیار ممنونم که امشب هم در کنار ما بودی.
سپاس از علی جعفری. دوستانی که ما رو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو شنیدن، پرده آخر رو دنبال بکنید تا آخرین روز هفته تئاتر و البته فراموش نکنید که تئاتر یک ضرورت است، چیزی شبیه نان.
سپاسگزارم از صدا بردار عزیزمون جناب آقای روزبه رضوی. روزبه خیلی ممنونم ازت.
خواهش میکنم. متشکرم. انجام وظیفه کردم.
سپاس. دستیار تهیه کننده برنامه، کسی که خیلی زحمت میکشه توی برنامه تا مهمان ها به موقع بیان حضور داشته باشن در برنامه، سرکار خانم نسیم جعفری، از شما هم بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم آقای جعفری. ممنون از شما و امیدوارم که برنامه مورد توجه همه شنونده باشه. خدا نگهدارتون.
جناب آقای احمد سلطانی، هماهنگ برنامه، شبتون بخیر. خیلی ممنونم که با ما همراهی کرد.
خواهش میکنم از شما. منم ممنونم از شما. خسته نباشید و شبتون بخیر.
سپاس. اما برنامه را اگر شنیدید، زحمتی بود که فرهاد دهنوی تهیه کننده برنامه کشید. فرهاد، خیلی سپاسگزارم ازت. ممنون.
عاشق تک تکتونم. ممنون. خدافظ.
سپاس. و از همه همکاران خوب فنی، پورتابل و دوستان خوبمون در پخش رادیو گفتگو که این فرصت رو در اختیار ما میذارن بسیار بسیار سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی خیلی ممنونم که امشب هم ما رو شنیدید. لطفاً فردا شب هم بشنوید و اجازه بدید یک بار دیگه در این لحظه از همه معلمان خوب تشکر بکنیم. بسیار زحمت میکشن و امیدوارم که پاینده باشن، همچنین از جناب آقای اسماعیل عابدی. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو گفتگو. من علی اکبر زین العابدین هستم و در این برنامه گفتگوی فرهنگی میزبان شما خواهم بود. موضوع گفتگوی فرهنگی امشب، جایگاه کتابخوانی در مدارس. با وجودی که سالهاست در مدارس دولتی کتابداران رسمی حضور ندارند، اما خیلی از مدارس کشور بیکار ننشستند و برای ترویج مطالعه برنامه و هدف دارند. به هر روی نبود سازوکار رسمی معین برای امر کتابخانه ها و کتابخانی در مدارس مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان است. از طرفی طیف گسترده کتابهای تولید شده کودک و نوجوان در دهه اخیر به مزاق بسیاری دانش آموزان خوش نشسته و برخی معلمان و مربیان به صورت خودجوش فضای کتابخانی مناسبی برای شاگردانشان پدید آوردند. اما آنچه می‌دانیم همچنان دوری بیشتر دانش آموزان کشور از مطالعه کتاب‌های غیر درسی است که در بزرگسالی نیز ادامه پیدا می‌کند. اما آیا شیوه‌های ترویج کتابخانی در مدرسه نیازمند آموزش به معلمان است؟ آیا همه معلمان می‌توانند در مطالعه غیر درسی دانش آموزانشان نقش داشته باشند، یا این هم نیازمند یک متولی مشخص در مدرسه است که از سوی وزارت آموزش و پرورش باید ساماندهی شود؟ شیوه های انتخاب کتاب های مناسب برای دانش آموزان چیست؟ روش های نوین ترویج کتاب در مدارس کدام ها هستند؟ و پرسش های از این دست موضوع برنامه امشب ما خواهد بود که با مهمانان عزیز و ارزشمندم در میان خواهم گذاشت. آشنا میشیم با مهمانان حاضر. سرکار خانم میترا نوحی جهرومی، کتابدار معلم با سابقه مدارس ابتدایی شهر تهران. خانم نوحی خیلی خوش آمدید.
خانم متشکرم.
و جناب آقای دکتر امیررضا اسنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گروه علم اطلاعات و دانشناسی. آقای دکتر اسنافی شما هم خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب، متشکرم از شما.
و مهمان سوم جناب آقای دکتر رضا خانیپور، عضو هیئت علمی کتابخانه ملی و مدیر کل پژوهش و آموزش کتابخانه ملی. جناب دکتر رضا جناب آقای دکتر خانیپور خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی فرهنگی اصلا.
خیلی ممنونم از لطف شما و حضور شما. ما در هفته معلم هستیم و همچنان یکی از چالش‌های موجود در آموزش و پرورش مسئله کتابخوانی و مطالعه غیر درسی دانش آموزان هست. ما میتونیم از سه منظر مهمانان عزیزمون مسئله رو بررسی کنن. ولی قبل از که سوالامو طرح بکنم، چنانچه صحبت مقدماتی در خصوص این موضوع دارین، خواهش میکنم که بفرمایین و بعد من سوالهام رو مطرح میکنم. سرکار خانم نوحی، در خدمت شما هستیم.
من خب اول سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگانمون. کتابخوانی نقش خیلی مهمی در مدارس داره، در واقع رشد مهارت‌های دانش آموزان، غنی کردن دایره واژگانیشون، رشد مهارت‌های فردیشون و تاثیر بسزایی هم در واقع بهتر شدن درک و فهمشون از کتاب‌های درسی داره. علاوه بر این که وجود کتابخونه‌ای که حالا هم از لحاظ ظاهری زیبا باشه، جذاب باشه برای بچه‌ها و هم منابع غنی خوبی داشته باشه، بچه‌ها رو خیلی علاقه‌مند می‌کنه به محیط مدرسه، در واقع محیط مدرسه رو پرکشش و جذاب می‌کنه براشون.
خیلی ممنونم. من تا همینجا از شما تشکر میکنم تا برگردیم به ادامه همین بحث شما. آقای دکتر اصنافی، شما صحبت مقدمتون رو بفرمایید.
من صرفا مقدمتا عرض بکنم که خب به هر حال بحث کتابخوانی در هر جامعه‌ای میتونه یک بحث پویا باشه و منشأ این قضیه باشد که به سمت آگاهی و روشنگری باید حرکت کنه اون جامعه، و خب به ویژه برای نسل جوان و نوجوان و به هر حال کسانی که در حوزه مدارس دارن فعالیت میکنن و دانش آموزان، باید بتونن که این مقوله رو طوری در وجودشون نهادینه بشه که بتونه آینده فرهنگ کشور رو تضمین کنه.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر خانیپور.
بله، مقدمات زیادی میشه در حول موضوعی که مطرح فهمودید بیان کرد، اما آنچه که مهمه در آموزه‌های دینی ما ارزش خواندن، علم و مطالعه بسیار زیاده و متاسفانه ما آنگونه که باید و شاید به اونها عمل نکردیم و نمی کنیم. برنامه های دسته گریخته توسط افرادی که حالا علاقمند هستن انجام میشه، ولی اینکه منسجم باشه، یک پارچه باشه، هدفمند باشه، متاسفانه کمه. شما میدونید دین ما با اقرأ، با خواندن شروع میشه، و اینکه ما در آیات قرآن میخونیم ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. چیزی رو که علم نداری، یعنی مطالعه، پژوهش، بررسی نکردی، دنبال نکن. یا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یا اینکه مثلا در روایات ما هست که علم باعث سلطه و برتری جامعه میشه، العلم و سلطان، من وجده سالبه و من لم یجده سیل علی. خب این علم و به اصطلاح دانش که توانا بود، هر که دانا بود، فردوسی ما هزار سال پیش گفته، در آموزه‌های دینی ما هست. متاسفانه کشورهای دیگر گوی سبقت رو بودن از ما و ما همچنان آنطور که شایسته این ملت و این آیین و این فرهنگ هست به نظرم حرکت نکردیم و کم برنامه هستیم در این حوزه.
آقای دکتر خانیپور، شما که در کتابخانه ملی تشریف دارین، میخوام بدونم که آیا ارتباط مدارس با کتابخانه ملی الان در چه وضعیه؟ آیا یک برنامه مشخصی دارین؟ چون همه ماجرای کتابخانی در مدارس فقط در چارچوب فیزیکی هر مدرسه طبیعتاً قابل بررسی نیست. خیلی وقتها می شود که این گستره رو بزرگتر دید و کتابخانه ملی می دونم که بخش کودک و نوجوان داره. آیا برنامه ای هم دارید؟
بله، سوال خوبی مطرح فرمودید. اولا اگر ما به نگرش سیستمی معتقد باشیم که باید باشیم، گفت که العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. ما علم و فرهنگ و آموختن و مطالعه رو اگر از همون سنین پایین از مدارس شروع بکنیم، واقعا در مراحل بعدی تو سطوح راهنمایی، حالا که الان البته
دبیرستان
بله
متوسطه
اول و دوم داریم و در سطوح دانشگاه و بالاتر، دیگه خیالمون از جهت علاقه دانش آموزان و دانشجویان به مطالعه و ادامه دادن بحث مطالعه راحت خواهد بود. کتابخانه ملی ایران برنامه‌های وسیعی در این خصوص داره. همونجور که فرمودید ما کتابخانه مخصوص کودکان داریم، برنامه‌های بازدید دوره‌ای وجود داره که توسط روابط عمومی، یعنی افراد تماس می‌گیرن، اونجا هماهنگ میشه، میان از بخش‌های مختلف کتابخانه بازدید می‌کنن، آشنا میشن با در واقع کتاب و کتابدار و کتابخانه و مراجع و اینها، و به نظر من یه شروع بسیار خوبیه. منطقه اون نگرش سیستمی یعنی همه عواملی که متعامل هستن و بر بیرون تأثیر میذارن، از بیرون فضای خودشون تأثیر میپذیرن و به سوی غایت و هدفی پیش میرن. کتابخانه ملی در این حوزه نقش بسیار مهمی داره، ارزندهی داره که تا حدودی داره این نقش رو انجام میده.
بسیار خوب، حالا برمیگردیم، من ادامه سوالم از کتابخانه ملی میپرسم. سرکار خانم نوحی، شما در مدرسه کتابدار معلم هستین، خبر دارید که در مدرسه دولتی سالهاست که ما کتابدار نداریم، این پست حذف شده. در نتیجه خب مدارس غیر دولتی معمولا کتابدار رو قرار دادن و در مدارس دولتی هم بسیار از معلمان خودشون دارن فعالیت جانبی میکنن یا در کلاس برنامه دارن. شما معتقدی که هر مدرسه یک متولی میخواد کتابداریش و کتابخانیش، یا که نه این کار میشود به صورت یک رویکرد در همه کلاس ها و معلم ها جاری باشه؟
بله، قطعا نیاز هست به کتابدار متخصص، چون ادبیات کودک یک حوزه خیلی گسترده ایه و در واقع باید شخصی که کتابدار کودک میشه در این حوزه تخصص داشته باشه، آگاهی لازم رو داشته باشه، منابع رو به خوبی بشناسه، آشنا باشه با انواع کتاب هایی که برای کودکان نوشته میشه و در واقع این توانایی رو داشته باشه که با توجه به سطح بچه ها، سطح فرهنگی اجتماعی بچه هایی که باشون سر کار داره، منابع مناسب با اونها رو برای کتابخونش تهیه کنه. مثلا مسلمن کتاب داری که تو شهری بزرگی که حالا حتی در منطقهی که از قشر مرفه تر جامعه هستن مشغول به کار هست، مسلمن کتابهایی که برای کتابخونش تهیه میکنه متفاوت هست از کتابداری که مثلا در یک شهر کوچیک
حتی در یک روستا
بله در نقطه دور افتاده از کشور هست. مسلما نمیتونن از منابع یکسانی استفاده کنن. در این حال هم که در واقع فعالیت‌هایی که همراه با کتاب انجام میشه که کتاب رو در واقع جذاب میکنه برای بچه و همراه با بازی و سرگرمی خواهد بود، در هر کدوم از کتاب ها متفاوته، باز هم با توجه به خودمون بچه ها، فرهنگی که دارن، دایره واژگانشون و چیزهایی که بهش علاقمند هستن.
خب اگه ما صحبت شما رو بپذیریم، به این معنا خواهد بود که پس مدرسه هایی که الان کتابدار ندارن، ماجرای کتابخانی در اونجا سرگردانه، یعنی نمیتونیم توقعی داشته باشیم از بچه های اون مدرسه که
نه. خب به هر حال یک نقص محسوب میشه، ولی خیلی اینجا نقش معلمان ادبیات خیلی پررنگه. معلمان ادبیات این مدارس اگه علاقه من باشن، که اون من خب هستن، خیلی میتونن با در واقع کسب مهارت های این کتاب رو، ادبیات کودک رو وارد در واقع درس ادبیات بکنن و یک پیوند ایجاد کنن بین حتی مفاهیمی که در درس ها مطرح میشه و کتاب هایی که در اون حوزه نوشته شده.
خب اون وقت ما در کتابخانه یک مدرسه هم کتابای ادبیاتی داریم مثل قصه و رمان و شعر،
بله،
و یه بخش وسیعی هم کتابای علمی هستن، دانشنامه ها هستن، کتابای دینی هستن، تاریخ هستن.
بله.
خب اونا که دیگه کار معلم ادبیات نیست، چون مثلا بله، در علوم تجربی چه
من خودم چند ماه پیش ایده به ذهنم رسید در رابطه با همین در واقع پیوند ارتباط، ایجاد پیوند و ارتباط بین کتاب‌های درسی و ادبیات کودک. اونم این بودش که از معلمان علوم اجتماعی و ادبیات مدرسه که خودم درش کار میکنم، که میدونستم کتاب‌هاشون داره مفاهیمی هست، مثلا اجتماعی مهارت‌ها رو به بچه‌ها آموزش میده، مفاهیم اجتماعی رو، علوم هم که مفاهیم علمی و ادبیات هم که در حوزه‌های مختلف داستان داره برای بچه‌ها دیگه یا شعر داره توی کتاب‌ها. بعد از معلمه خواستم که موضوعاتی رو که هر درس در واقع هر کدوم از درس‌های تخصصشون بهش پرداخته رو به صورت کلید واژه به من بدن و من کتاب‌هایی رو که مرتبط با اون موضوعات هست رو فکر کنم بهش یا جستجو کنم، تا اونجا که حالا خودم مطالعش کردم اسمشو بنویسم، در واقع مثل یک پکیج یک بسته تهیه‌اش کنیم، یا اینکه حتی بیشتر مطالعه کنم کتابایی که حتی نخوندم و ولی میدونم که در انتقال اون مفهوم به بچه به دانش آموز میتونه خیلی موثر باشه رو در واقع اون عنوان تهیه بشه، یعنی شناسایی بشه اون کتاب‌ها. و
وقت در اختیار معلم میگذاشتین به این شکل؟
من هنوز اجرایش نکردم چون وقت زیادی میبره، ولی یه چیزایی نوشتم یادداشت کردم. معلمان شاید بتونن این کارو بکنن، یعنی معلم ادبیات مثلا که مثلا پایه سوم ابتدایی در نظر بگیرید، بشینه کتاب فارسیش رو باز کنه، درس اول مثلا خودش به حال سالها تدریس میکنه میدونه مثلا درس اول درباره مثلا صبر داشتنه، یا مثلا درس دوم درباره اعتماد به نفس، در واقع میخواد با یک داستانی یا یک چیزی، یا مثلا درس سوم درباره زندگی نامه یک دانشمند.
خب پس شما میری مثلا یک کتاب داستانی رو پیدا میکنین که در اون مایه اعتماد به نفس پرداخته یا صبره و اون میبره در کنار کتاب.
بله میتونه مثلا وقتی اون درسو میده توی مدرسه این کتاب رو برای بچه ها معرفی کنه یا خودش کتاب بخونه، خیلی جذاب میشه برای بچه ها.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر اصنافی. من میخوام بدونم که ما در علوم کتابداری دانش شناسی معلمان کتابدار رو براشون جایگاه ویژه قائل هستیم یا نه، فقط بر اساس اینکه هر کتابداری که با کودک و نوجوان کار بکنه چه در کتابخانه عمومی محلی و مدرسه در یک طبقه بندی یکسانی قرار میگیرن.
عرضم به حضور شما که در واقع حوزه کتابداری یا علم اطلاعات دانش‌شناسی ما کتابخانه‌های مختلفی رو داریم و طبیعتاً هر کدوم از این کتابخانه‌ها مخاطب‌های خاص خودش رو داره. خب به هر حال کتابخانه ملی قشر خاصی از افراد میتونن استفاده بکنن، کتابخانه دانشگاهی مخاطب‌های خاص با نیازهای خاص داره، اما در ارتباط با کتابخانه‌های آموزشگاهی و کتابخانه عمومی که خب میتوان گفت در این دو نوع کتابخانه دانش آموزان میتونن بیشتر مراجعه بکنن، چون کتابخانه عمومی که معمولا محدودیتی برای در واقع کاربرانش نداره و کتابخانه آموزشگاهی هم که اساسا برای دانش آموزان طراحی شده. ما معمولا با این دو کتابخانه در حوزه مدارس میتونیم سر و کار داشته باشیم که به نحوی بتونن اون مهارت‌های کنجکاوی، مهارت‌های آگاهی، مهارت‌های تفکر انتقادی و همینطور بحث لذت بردن از مطالعه رو در این فضا بخوان یاد بگیرن بچه‌ها. خب طبیعتاً این قسمت از کار ابتدا باید در یک کتابخانه آموزشگاهی اتفاق بیفته و توسط فردی که مهارت تعامل با کودکان رو داره و نوجوانان رو داره از یک طرف و از طرف دیگه توانایی ارائه منابع اطلاعاتی به اونها رو داره. به همین خاطری که یک درس تخصصی معمولا در این رشته ارائه میشه تحت عنوان ادبیات کودک و نوجوان و منظور از این درس این استش که در واقع کسانی که دانشجویانی که میخوان فارغ التحصیل بشن اگر میخوان در آینده در کتابخانه عمومی مشغول به کار بشن یا در کتابخانه آموزشگاهی مشغول به کار بشن با انواع منابعی که کودک و نوجوان میتونه استفاده کنه نیازها، علایق و سلایق اونها آشنا بشه تا زمانی که وارد این کتابخانه شد بتونه که ارتباط نزدیک بگیره. هر فردی نمیتونه که در واقع پذیرای مسئولیت کتابدار بودن در مدارس یا در کتابخانه عمومی داشته باشه. فردی که میخواد این مسئولیت رو بگیره اولا خودش باید اشراف کامل داشته باشه به منابع اطلاعاتی که میخواد برای کودکان تهیه بکنه با نهادهایی که به نحوی با ادبیات کودکان در ارتباطن، مثل شورای کتاب کودک، مثل انجمنهای علمی که در این زمینه وجود داره،
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
یا خانه کتابدار که در واقع فعالیت میکنه. خب اگر یک فردی اینها رو به همدیگه پیوند بده، خب طبیعتا میتونه که در فضای ارائه خدماتش به بچه‌ها خیلی بهتر عمل بکنه، پویاتر عمل بکنه. ضمن اینکه فقط کتابدار عمومی و کتابدار دانش آموزان یا که در مدارس فعالیت میکنه، صرفا فعالیتش این نیستش که یک ساعتی رو پر کنه، حالا توی میز امانت باشه و غیره و غیره. این باید بتونه اون مهارت‌های سواد اطلاعاتی به بچه‌ها یاد بده و یه کاری بکنه که ارتباط مدرسه با کتابخانه خیلی نزدیک‌تر بشه، پویاتر بشه. اگر کتابدار مدرسه است، خب یک زمانهایی رو پیشنهاد کنه به معلمان یا مدیران مدرسه که بچه‌ها رو برن کتابخانه عمومی، ساعتی رو اونجا بگذرونن، آشنا بشن، اصلا عضو کتابخانه عمومی نزدیک مدرسه‌شون بشن، یا بچه‌ها رو ببرن به مثلا باغ کتاب در یک روزهای خاص که با این منابع بیشتر آشنا بشن. هر چقدر که ما بچه‌ها رو بیشتر درگیر کتابخانه بکنیم و به ویژه فرهنگ مراجعه به کتابخانه و توانایی
تأکید شما رو خود حضور در محلی است که کتاب‌ها قرار دارن،
اصلا حضور در خود کتابخانه اون
شوق انگیزه،
بله، به بچه ها انتقال میده که بتونن خودشون دنبال منابع برن. حتی معلمان در واقع میتونن با کتابدار بسیار ارتباط نزدیکی داشته باشن، سرفصلای کلاسشون بدن به کتابدار، بگن که ما در طول ترمی که حالا تحصیل در واقع درس وجود داره سرفصل رو ارائه میکنیم به دانش آموزان، یک سری منابع آماده میخوایم، حالا در تو معارف فرهنگ لغات، کتابهای داستان، هر چیزی میتونه باشه، و معلم از بچه ها بخواد برید به کتابخانه مراجعه کنید، از کتابدار بخواید این منابع رو برای ما بیاره. ما زمانی که حالا در دوره تحصیلمون درس مرجع شناسی رو داشتیم، یکی از کارامون این بود که مثلا استاد به ما سوال میداد، بعد میرفتیم از توی منابع مرجع پیدا میکردیم. خب این مهارت رو بعد از کودکی به بچه‌ها در مدارس آموخت.
چون ما یه مشکل خیلی بزرگی داریم که درم میخواد توی در واقع لابلای بحثا هم شما هر وقت که هر سه بزرگوار لازم دونستیم بپردازیم، این هستش که خیلی از عمده در واقع پژوهش ها و تحقیقاتی که دانش آموزان به عنوان کار درسی انجام میدن، بله، متاسفانه صرفا از اینترنت استفاده میشه. که حالا استفاده خود از اینترنت هم به عنوان یک منبع علمی و تحقیقی مسائل خاص خودش رو داره. این نکته شما خیلی بجاست. من از آقای دکتر خانیپور عزیز در ادامه صحبت ارتباطم با کتابخانه ملی، خب آقای دکتر اصنافی از هر گونه ارتباط مدارس با کتابخانه و حتی کتاب فروشی ها ایشون مثال زد، باقی کتاب رو به عنوان مثال، شهر کتاب ها، کتاب فروشی های محلی حتی. اما یک فرق بزرگی بین کتابخانه ملی با دیگر کتابخانه ها هست و علاوه بر اون فضای معماری خاصی که در کتابخانه ملی ما وقتی میریم میبینیم، من مطمئنم که وقتی گروه های دانش آموزی میرن اعجاب برانگیز هست براشون، اما میخوام بدونم آیا لزومی داره که دانش آموزان به عنوان اردوی فرهنگی به کتابخانه ملی بیان، نه برای حضور در کتابخانه، بلکه خود مفهوم کتابخانه ملی براشون چه آورده هایی خواهد داشت؟
بله، عرضم به حضورتون، حالا من در ارتباط با صحبت دوستان که خیلی هم ارزشمند بود، یه چند تا نکته اضافه کنم بعد
بفرمایید
شما برسم. خواهش. ببینید، من نقشی رو که برای کتابدار در آموزشگاه ها مدارس میبینم یک کمی فراتره. میدونید الان ذائقه اطلاعاتی جامعه ما تفاوت کرده، این طبیعیه، بعد با این تغییر ما هم تحول و تغییر پیدا کنیم. نکته بعدی اینه که
ببخشید، ذائقه تغییر کرده، یعنی منظورتون ابزارهای دسترسی به اطلاعات یا علاقه ها به جنس اطلاعات؟
جنس اطلاعات
ابزار... چی بوده مثلا قبلا و الان چی شده به عنوان مثال؟
خب ببینید، نیازها، همیشه گفت اختراع زایده احتیاجه. نیازهایی که یک جوان 14 ساله امروز احساس میکنه، چه واقعی چه کاذب، با زمانی که من و شما 14 ساله بودیم خیلی فرق
خب در اطلاعات چیه اون نیازهای جدید؟
ببینید، نیازها بر اساس بستری که افراد زندگی میکنن شکل میگیره. شما نوع
زندگی و سبک زندگی که ماها داشتیم، ارتباطات، اتفاقا ابزارها از دو گونه میشه نگاه کرد فناوری رو. از گونه‌ای که مثبت ببینیم، که بنده مثبت میبینم، میتونیم خیلی استفاده های بجا، به سرعت، با جامعیت بالا ببینیم. در این حال همین ابزارهای پرسرعت و گسترده اگر توسط مثلا یک کتابدار خبیر و آگاه در مدارس هدایت نشه، ممکنه باعث اتلاف وقتم بشه، یعنی وبگ